بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على
بحث و تحقیق درباره رأی و نظر شیخ انصاری نسبت به حجیت ظاهر کتاب. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که ظاهر کتاب حجت است سل جمله بلا خلاف ولا اشکال، که سیره شرع مطابق است با سیره عقلا که از ظواهر کلام استفاده می شود و شرع روش و مسلک جدیدی را اختراع نکرده است. آنگاه به اشکالات اصحابنا اخباریین اشاره فرمودن که به طور کلی اشکالات به دو دسته خلاصه شد. دسته اول اخباریون می فرماین که اشکالات اخباریون به دو دست به طور کلی اشکالات اخباریون نسبت به عدم استفاده از ظاهر کتاب به دو دست خلاصه شد. دسته اول می‌فرمایند که اخبار و روایات زیادی است که نهی می‌کند از عمل به ظاهر قرآن، و در این رابطه روایات در حد تواتر میتواند باشد و تعبیرات بسیار شدید و لحنی هم آمده است که در حقیقت نهی کرده است از عمل به تفسیر به رأی، که همان استفاده از قرآن هست به طور مستقل. محصل استدلال این شد که روایات نهی کرده اند از تفسیر به رأی و استفاده از ظاهر قرآن تفسیر به رأی است، و هر کسی که از قرآن بدون مراجعه به اهل تفسیر به ائمه اطهار علیهم السلام دست بزند تفسیر برعی است. من فسر آیتا من الكتاب فقط کفر، از این لحنها. یا من فسر القرآن برعیه فلتبوأ مقعده من النار، که اون روز گفتیم و شرحشو دادیم. و دسته دوم از اشکالات اخباری این است که در کتاب، در قرآن، عام و خاص، ناسخ و منسوخ و تأویل و مشابهات وجود دارد. قطعا در حد یک علم اجمالی، در صورتی که علم اجمالی در کار باشد، تمسک و استفاده از آیات قرآن مخالفت با علم اجمالی است و درست نخواهد بود. این را گفته بودیم و شرح داده بودیم، برای بعضی از عزیزان خلاصه شو یادآور شدم. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در جواب این دوتا اشکال، کتاب رسائل جلد 1 صفحه 57 چاپ جدید، همی فرماید که اما اون دسته اول از اشکالات که قابل التزام نیست، آن که گفته می شد که تفسیر در رأی حرام و محرم است و بدعت است، الان میاد. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه از اشکالات اخباریون جواب می دهد، اما اشکال اول که تحریم تفسیر برعی بود، با اون نصوصی که اعلام کردن، شیخ می فرماید که اما اشکال و بحثی که مربوط میشد به تفسیر برعی، باید دقت کرد که اون اشکال از اساس وارد نیست. چرا؟ برای اینکه در اون نصوص نهی شده است از تفسیر برعی و استفاده از ظاهر قرآن تفسیر برعی نیست. استفاده از ظاهر قرآن تفسیر نیست، استفاده است. می فرماید که اگر کسی یک نامه مکتوبی از مولای خودش ببیند و از اون نامه استفاده کند، استفاده از اون نامه رو بهش میگن استفاده از بیان ظاهر، از بیان، و نمیگوین تفسیر. فرق است بین بیان و تفسیر. بیان است و تفسیر نیست، نیاز به تفسیر ندارد. این اولا. و ثانیا تفسیری که منع شده است و تحریم شده است تفسیر به رأی هست. اگر کسی قرآن را تفسیر به رأی بکند حرام و محرم است، چنان که امام صادق به ابو حنیفه و امام باقر به قتاده فرمودند تفسیر به رأی اشکال دارد. اما تفسیری که بر اساس قواعد و فهم عرف و لغت که در حقیقت تفسیر ان علمن باشد نهی نشده است. در جلسه قبل گفتیم که تفسیر سه قسم است: قرآن به قرآن، قرآن به روایات و قرآن به علم و عقل. این تفسیر صحیح است و تفسیر به علم و عقل که اشکال ندارد. و در روایاتم که مراجعه کنیم که به ما کمک میکند این است که امام صادق علیه السلام در بعضی از روایات نهی میکند از کسی که از روایات بدون این که ناسخ و منسوخ و بفهمد از قرآن مطالبی را به اصطلاح بر اساس ذوق خودش برداشت میکند. این تفسیر اشتباه است، این تفسیر برعی است، این منهیان عنه است. و مضافاً بر این، در برابر این روایات ناهیه یعنی نهی کننده از تفسیر، روایاتی داریم که دلالت دارن بر استفاده از ظاهر قرآن. این روایات به سه طائفه هستند. طایفه اول روایاتی که به عموم و به شمول دلالت کند، یعنی به نحو عام، مثل خبر متواتر ثقلین که انی تارکن فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی و هما لن یفترقا حتی یاردا الی الحوض. این که این طایفه دلالت دارد به شکل عام که از ظاهر قرآن استفاده بشود. تمسک به قرآن قطعا شامل استفاده از ظاهر قرآن هست. ممکنه تفسیر رو هم بگیرد که قطعا شامل تفسیر هم می شود، ولی شامل استفاده از ظاهر قرآن هم می شود. تمسک به طور مطلق، اگر بگید که در این حدیث آمده است که قرآن و عطرت همیشه با هم باید باشند، اشعار دارد بر این که قرآن رو از عطرت استفاده کنیم، لیفترقا هست، میگیم بله درستن لیفترقا هست، ولیکن قطعا در قرآن آیاتی است که نیاز به تفسیر دارد که از روایات استفاده بشد. اون کافی است برای اینکه بگیم لیفترقا. و در نصوص در روایات اهل بیت هم، در روایات هم بعضی از روایاتی هستند که مسائل جزئی یا درباره قضایای شخصی حکم می صادر کرده ان که در ظاهر آیات قرآن دیده نمی شود. قطعا اینجوری نیست که علی تحقیق روایات به گونه تفسیر قرآن از ابتدا تا انتها باشد، بلکه روایات تفسیری است در جایی که آیات نیاز به تفسیر دارد. و بعد هم منظور از تمسک، منظور از تمسک به این هر دو این است که قرآن از لحاظ نظر افن، منظور از تمسک این است که راه هدایت که لن تضلوا آمده است، راه هدایت منحصر است به تمسک به قرآن و اطرت پیامبر. قرآن جنبه نظریشو دارد، اطرت جنبه عملی که به تعبیر اهل معرفت کلام الله و کتاب الله هست. قرآن کلام الله و اهل بیت امیر المؤمنین، کتاب الله کتاب مبین امیر المؤمنین. بنابراین اون اشکالی که در ذهن شما می آمد هم رفع شد. طائفه دوم روایاتی است که قاعده برای اهل تحقیق و اجتهاد اعلام میکند، و اون قاعده این است که فرماید روایات را در وقت تعارض یا در موقع احراز حجیت عرضه کنید به کتاب الله. عرضه کردن به کتاب الله همش به آیاتی نیست که نیاز به تفسیر باشد، به ظاهر آیات عرضه بشود. خود موافق الکتاب، این یک قاعده است در جهت اعتبار نصوص که باید مطابق با قرآن، یعنی مطابق با ظاهر قرآن باشد. دسته سوم از آیاتی از طائفه سوم از روایات در حقیقت روایاتی است که معارضه دارد، تعارض می کند با روایات ناهیه. در این روایات آمده است که در این روایات در حقیقت ارجاعات ائمه هست به ظاهر قرآن، استنادات ائمه به ظاهر قرآن، که اینها تعارض میکند. حالا اسم طائفه سوم رو میتونید در نوشتتون استنادات ائمه به ظاهر قرآن ثبت کنید. مثلا امام صادق سلام الله تعالی علیه به دوانقی فرمود که سخن نمام را قبول نکنی، لأنه فاسقان، ان الله تعالی یقول ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. خبر نمام را قبول نکنی لأنه فاسقان. خدای متعال فرمود ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین. ببینید استناد امام به ظاهر قرآن، و همینطور نسبت به فرزند عزیز خودش حضرت اسماعیل فرمود که شهادت مؤمن را قبول کنید، که خدا در قرآن می فرماید یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. اذا شهد عندكم احد من المؤمنين فصدقهم. ارجاء امام بظاهر القرآن با این توضیحی که داده شد مطلب کامل شد که روایات ناهیه از تفسیر چیزی است و در مقابل روایاتی است که دلالت دارد بر تمسک به ظاهر قرآن. در آخر هم امام ائمه علیهم السلام خودشون ارجاعاتی داشتند به ظاهر کتاب. این در جمله های کوتاه. در تتمه به چند تا نکته تکمیلی دارد شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکی تحت عنوان تنبیهات. در این تنبیهات یکی دو تا نکتهش رو که مهم دیدیم برای شما یادآور بشویم. نکته اول این است که می‌فرماید در قرآن اختلاف قرائت دیده می شود که انما توهمی است. شمایی که گفته می شود شمایی که می خواهید به ظاهر قرآن عمل کنید در قرآن اختلاف قرائت وجود دارد. مثال حتی یدخورن و حتی یطهرن، یطهرن و یطهرن. این آیه معروف که دو تا قرائت آمده ثبت شده، خب اختلاف در قرائت دیگه. اختلاف در قرائت چطوری ما بتوانیم به ظاهر عمل کنیم؟ گویا این توهم. در جواب این توهم اولا و ثانیا، اما اولا بسیار نادر است اختلاف قرائتی که محل کلام باشد، و ثانیا اگر یک جای اختلافی دیده شود باید دقت کنیم که از لحاظ صحت قرائت در چه حدی است. قرائت که به این شکل آمده اعتبار دارد از لحاظ قرائت قرآن یا اعتبار ندارد؟ در این آیه می فرماید یطهرن و یطهرن، که یک یطهرن ظاهرش اینه که دلالت دارد بر انقطاع دم، یطهرن، و یطهرن دلالت دارد بر اغتسال. خب جواز استمتاع مجامعه بعد از یطهرن باشد یا بعد از یطهرن باشد حکم فقهی دارد، محل بحث. و این اولا این دو تا قرائت رو ببینیم که قرائت های درست هست یا نیست. می‌فرماید قرائت ها تواترش اگر ثابت بشود. در بیان محقق خراسانی شرح بیشتر میدیم، یعنی خود ایشان شرح بیشتر داده است، ما همین سبک ظاهر بیاناتشون رو دنبال میکنیم. میفرماید اگر یطهرنه و یطهرنه هر دو بر اساس قرائت صحیح ثابت باشد میشود دو تا آیه. در حقیقت دو تا آیه است. آنگاه مراجعه میکنیم به قواعد. میبینیم یکی قواعد قرائت هست و یکی قواعد اصول. قواعد قرائت میبینیم کدام یکی از این قرائت ها درست است و آنچه که در تاریخ ثبت شده است که قرائت قرآن سابع درست است و صحیح است و جائز است و قرآن هم بر اساس همون قرائت ها آمده است و مشکل یا نکته این است که بعضی از این قرائت ها لحن عربی اصیل هست، قرآن که به لسان عربی آمده است مشهور یا اجماع این است که اگر با لحن عربی یا به اصطلاح عربی صحیح که خود اون طائفه عرب صحیح تلفظ کرده باشد اون درسته، هرچند با قواعد جور در نیاد. مثلا لا یهدی، لا یهدی با قواعد اعراب جور در نمیاد، اما لحن بنی تمیم هست، خودش لحن بنی تمیم هست، درسته. ما همینطور یتفقه یک آیه دیگه هم که اصل یتفقه هست در قرآن آمده است، یک عبارت خلاف ساختار و سیاقت صرفی، اون اصلش یتفقه هست، لحنی که بنی تمیم لحنش لحن عربی اصیل است و متبع است انجام شده است. در این دو تا آیه هم، در این دو تا تعبیر هم متاسفانه یکی از نکته ها این است، ولی این تحقیق نشده است که شاید اصل یطهرنه هست با لحن یطهر نخونده می شود که دیگه اصلا اختلافی در کار نباشد، ولی این را در میدان بحث نیاوردن. ما اینو به طور قاچاقی از پنجره ادبیات عرب گرفتیم اینجا آوردیم که اونجا بحث می شد این نقطه ها، که ممکن اصلا این دوتا یکیست و لحن تغییر شده یطهر. لحن اینه که یک مقدار، قاعده لحنی چیه؟ یک مقدار اصل کلمه را سبکترش میکنه. یهدی یهتدی هست، کوچکترش میکنه یهدی. یطهر سنگین بوده، یطهر عرب خودش دیگه لحنش هم درست که علت تحقیق گفته بشه که فقط یطهر نه هست، یطهر نه نیست، لحن یطهر. در هر سن این بحثی بود ادبیاتی. محقق شیخ انصاری می فرماید که اگر توانستیم ترجیحی پیدا کنیم که فهو المطلوب، اگر نتوانستیم به استصحاب مراجعه کنیم، استصحاب عدم جواز استمتاع، نوانگهی بعد در مقابل استصحاب یک عموم زمانی هم داریم، نساؤکم حرث لکم فأتو حرثکم انا شئتم. این عمومش اگر عموم زمانی باشد، تعارض بین عموم زمانی و استصحاب هم مشکل ایجاد میکند، تعارض میکند، تساقط میکند، ما از این آیه نمیتوانیم استفاده کنیم، مراجعه میکنیم به عمومات، به قواعد دیگر از این آیه صرف نظر میکنیم. رفعیت از یک آیه که اختلاف قرائت دارد اشکالی ایجاد نمی کند در استفاده از ظاهر قرآن، این یک مطلب. نکته دوم هم نمی فرماید که در قرآن احتمال تحریف وجود دارد، احتمال تحریف گفته شده است و بعد احتمال تحریف معنا نکند. انشاءالله جلسه بعد یه مقداری در تحریفم باید صحبت کنیم که پنجره باز میشن مسئله تحریف داره که خداوند روحش شاد کند. سیدنا البستان در باری سیانت القرآن عن التحریف معرکه کرده است. من که ده ها سال پیش، الله بگید شما تقریبا 40-50 سال پیش که نجف بودم، اون موقع کتاب البیان یا سیانت القرآن عن التحریف در جامع الازهر مصر تدریس می شد که خبرشو به نجف آوردن و گفتن. بسیار خوب، کی بود؟ وقتی که مراسم ختم، شما نبودید، شاید در دنیا بودید، هم بچه‌سن بودید، مراسم ختم آیت الله عظما سید محسن حکیم بود، ما اونجا بودم. برای شما بگم یه مطلبی هم لو دادم، یه مقدار سن خودم رو به شما افشا کردم، شما جدی نگیرید. برای شما بگم که تا اینجا که مطلب رسید درباره تفسیر قرآن و نهی از ظاهر قرآن، شیخ انصاری یک توهم دیگه ای را ارائه میکند و اون اینه که احتمال تحریف در قرآن. منظور از احتمال تحریف اینه که یک آیه ساسقط شده باشد یا یک تصحیف شده باشد، نقطه ها جا به جا شده باشد، که انشالله در جلسه بعد یا فردا یا پس فردا شرح میدیم با امیدوار. این احتمال اگر وجود داشته باشد بازم اشکال ایجاد میکند، اشکال در استفاده از ظاهر قرآن دیگه. ظاهر قرآن هم ایناست که احتمال تصحیف هم درش وجود دارد، احتمال تحریف وجود دارد. شیخ انصاری می فرماید که اولا به سلام بگید احتمال تحریف است. خب احتمال که کسی ترتیب اثر نمی داد. و ثانیا در صورتی که این احتمال رو هم مطرح کنید، میگیم این احتمال صدمه به حجیت ظواهر وارد نمی کند. ظواهر قرآن در حد زیاد و صحیح و قطعی است. یه احتمال خلافی که شما میدید، احتمال تعریفی که میدید، صدمه به ظواهر وارد نمی کند. این اولا. و ثانیا اگر شما بگید که چنین چیزی قطعی هست، میگیم که شما ادعا کردید، بر فرض که تسلیم بشیم، شبهه غیر محصور است، یک تحریف بسیار در حد مختصری که نقطه جا به جا شده باشد یا کلمه ساقط شده باشد، اون در کل قرآن قابل ردیابی نیست و غیر محصوره می شود. می فهمد بر فرضی که محصوره هم بشود بازم اشکال ایجاد نمی کند. فرض محصوره اینه که گویا خودشان التفات کرده که کل قرآن محصوره دیگه، غیر محصوره نیست. بر فرضی که محصوره هم باشد بازم ایجاد اشکال نمی کند، برای اینکه اون مواردی که احیانا اشکالی یا احتمال تحریف اگر وجود داشته باشد، با اون دقت در تفاصیل از صدر اول تا تاریخ معاصر که نسبت به الفاظ قرآن توجه شده است، باید شناسایی بشود. در صورتی که شناسایی نشود، معلوم است که احتمال یک احتمال بیجا بوده و اقنا به اون احتمال که در حد وهم باشد ترتیب احسن نمیدن. بنابراین ظاهر قرآن حجیت دارد و در حجیت ظاهر قرآن اختلافی وجود ندارد. یه نکته بگم تتمت بتام، تا اینجا که این حرفا رو گفتیم یک توهم رو از ذهنتون دور کنید، با این که در توهم این نکته به ذهن ما وارد نشود که اخباریین ظاهر قرآن را حجت نمی دانند. نه، اینجوری نیست. اخباریین ظاهر قرآن را حجت می داند، منتها می گوید ظاهر قرآن که حجت هست باید این ظاهر قرآن را ببینیم که روایت هم ائمه معصومین هم تأیید کرده اند یا تأیید نکرده اند. قطعا حجت است، منتها حجیتش مکمل و متمم و اتمام، به عبارت دیگر اتمام حجت این است که از به اهل بیت و ائمه اطهار مراجعه بشود تا یقین و اطمینان حاصل بشود که منظور از روایات، منظور از آیه، ظاهر آیه آنچه که در روایت آمده است همین است، که دیگه شبهه‌ای در کار باقی نباشد. و اگر که به روایات مراجعه نشود ظاهر قرآن را نفی نمی کنیم که حجیت ندارد. حجیت دارد، ولی برای ما در حد قطعی قابل استفاده نرسیده است. وصولش در حد استفاده برای ما اینه که با از روایات هم استفاده بشد و روایات همین ظواهر رو برای ما بگد که درست است و عمل بشود. رأی شیخ انصاری با تفصیلی که داده شد به اتفاق رسیدیم به رأی و نظر محقق خراسانی. فردا انشاءالله برای سلامتی آن و آن سلامت خلق کنیم.